بخش صرفه‌جویی آغاز آینده روشنه. در ادامه بالام ساعت 16 دعوت میکنم شنوندگی برنامه گفتاورد روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز باشید.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایون هستین، عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه رادیو تهران. من مهدی تبریزی هستم، امروز در خدمتتونم با گفتاورد تحت عنوان علل تلاش‌های رسانه‌های بیگانه و کشورهای غربی در تطهیر و حمایت از پهلوی. همطور که می‌دونید راه‌های ارتباطی برنامه 30094 هستش و شماره رابطه عمومی سازمان 162 هستش. خب بپردازیم به ادامه برنامه. طی دهه‌های اخیر سیاست تطهیر رژیم پهلوی در دستور کار رسانه‌های وابسته به دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفته. اتخاذ این سیاست با دو رویکرد اساسی همراه بوده. نخست موجه جلوه دادن عملکرد شاه و پدرش از طریق ارائه یک نسخه کاملا یک جانبه و مثبت، و از طرف دیگر فعالیت‌های آنها در مسائل مختلف، و دوم این که حذف تمامی سرفصل‌های تاریخی که به نوعی ارائه کننده چهره اصلی این دو نفر محسوب میشه. در برنامه گفتاورد امروز با حضور صاحب نظران تاریخی سیاسی معاصر به بررسی سیاست تطهیر رژیم پهلوی در رسانه‌های وابسته معاند خواهیم پرداخت. خب به معرفی مهمانان ارجمندمون می‌پردازیم. جناب آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل، و جناب آقای دکتر علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی. راه‌های ارتباطی برنامه 30094 هستش و شماره رابطه سازمان 162.
جوانی 34 ساله روبروی مشهورترین ستون نویس شایعات آن زمان در آمریکا، رونا بارت، نشسته.
اگه شما بودید برای آزادی اسرای سفارت آمریکا به ایران حمله می‌کردید؟
شک ندارم، قطعا حمله می‌کردم. و اگه این کارو کرده بودیم، امروز آمریکا یک کشور غنی از نفت بود. فرصت رو از دست دادیم.
از همان لحظه رسانه‌ها فهمیدند این مرد با این حرف‌ها که موضوعش اسرا نیست و نفت است، به منافع نگاه می‌کند. آن جوان تشنه شهرت حالا رئیس جمهور آمریکاست. سال 2020 با افتخار مسئولیت ترور سردار قاسم سلیمانی را میپذیرد و جهان را تا آستانه چیزی که میخواست میبرد: جنگ.
اگه ایران به هر آمریکایی حمله کنه، 52 سایت ایرانی را هدف قرار میدیم.
ایران اما حمله میکند، یک حمله تلافی‌جویانه به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه که خبرش دنیا را تکان داد و رویا پرداز جنگ برای اولین بار عقب میکشد. از اراده‌ای که در مردم ایران دید ترسید. لادرمن و سیمز، اساتید تاریخ بین‌الملل، در کتاب سیاست واقعی رفتار سیاسی ترامپ را بررسی کردند و نوشتند:
ترامپ از همان دهه 1980 جهان را نه به عنوان ملت‌ها بلکه به عنوان منابع میدید. جهان بینیش ادامه همان تاریخ آمریکاست.
ترامپ به ایران حمله کرد اما جوابش موشک بود و حمایت مردم از حملات موشکی ایران که برای بهترین بودن ارتش آمریکا و اسرائیل را نابود کرد. ترامپ برای اولین بار در تاریخ آمریکا مجبور شد عقب نشینی کند و واژه‌ای را بگوید که با روحش بیگانه بود: آتش بس. 7 ماه از آن حمله های تاریخی ایران گذشته ترامپ روبروی خبرنگاران می نشیند و از حمایت مردم ایران می گوید.
اگه به معترضین حمله بشه ضربه ای می زنیم که تا حالا تجربه نکردن.
ترامپ 80 ساله در آخرین مصاحبهش به خبرنگاران گفته بود
معترضین مسلح نیستن، عاشق کشورشونه.
باید به ترامپ یادآور شد سفیر سابق صهیونیست ها همین روزها اعتراف کرده با حمایت موساد و CIA معترضین را مسلح کردن. او باز هم فراموش کرده بود که همین دیروز به همان مردم در پاسخ خبرنگار که گفته بود تکلیف آنهایی که کشته و زخمی می شوند چه می شود توهین کرده بود، توهین به مردم ایران.
اونا بیشتر به خاطر ازدحام جمعیت زیر دست و پا له شدن، یه هجوم وحشیانه بوده، یه چیزی شبیه رم کردن گاو و گوسفند.
تاریخ نویسان در همان کتاب سیاست واقعی گفتند هیچ چیزی برای آمریکا بالاتر از منافعش نیست. همانها در کتابشان از یک ضعف بزرگ آمریکایی‌ها هم گفتند، از پاشنه آشیلش.
ترامپ فقط زمانی به کشورها حمله می کند که شکاف ببیند، اما اگر اتحاد ببیند عقب می کشد.
تاریخ هم نشان داده هیچ کدام از رؤسای جمهور آمریکا مردم ایران را نشناختند که می توانند آن اتحاد مقدسی که در جنگ 12 روزه رقم زده اند را ادامه بدهند، به نام ایران، به نام وطن، و آن اتحاد مقدس باز هم رقم خواهد خورد.
خب ابتداً به بررسی سوالات و موضوعاتی که داخل برنامه هستش میپردازیم با جناب آقای دکتر فرخنده پور عزیز. آقای دکتر، میخوام بدونیم که با توجه به اینکه بیش از یک دست که پدیده تطهیر رژیم پهلوی به عنوان یک پروژه سیاسی و رسانه‌ای در رسانه‌های همسو شروع شده، میخواستم از شما در مورد شگرت‌ها و سویه‌های تطهیرسازی رژیم پهلوی در فرایند جنگ نرم و شناختی دشمن بپرسیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران از محترمتون و مهمان محترم برنامه.
خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرض شود که ما در طول این ایامی که شاهد بروز مسائل مربوط به آشکارسازی هویت مرده رژیم پهلوی از طریق رسانه‌های غربی و اون هیاهو پروپاگاندایی که شنوندگان عزیز ما مدتی هست دارن اونو استماع میفرمایند، باید عرض کنم که دلایل بسیار زیادی رو میشود مطرح کرد اینها در راستای اینکه بخواهند از یک آلترناتیو برای جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنن، گزینه‌های زیادی رو محک زدن. ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به الان شاید رژیم پهلوی اولی و آخرش نباشه. بله. کما اینکه شما شاهد بودید که قبل از این جریانات هم اینها از عوامل نفاق و شخص نفر اول اون مریم قجر ازدانلو در خیلی از مصاحبه ها می اومدن استفاده می کردن، ایشون رو تو مجامع می بردن، توی سمینارهای بین المللی می بردن، با نمایندگان کنگره آمریکا، اروپا و خیلی از حالا جریان‌های همسویی که با حاکمیت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی ارتباط نزدیک داشتن، اینا رو وصل می‌کردن و سعی می‌کردن در اکثر این جریانات این افراد حضور داشته باشن. اما واکنش جامعه ما به مدل رفتاری غرب رو میتوان در عرصه میدان بررسی کرد. خب میدونید که اینها تروریست هایی بودن که دستشون به خون بیش از 17 هزار نفر از مردم مظلوم ما آغشته بود و تا توانستند اینها برای اینکه خودشون رو به قدرت نزدیک کنن از همه ظرفیت هاشون استفاده کردن، حتی در ترور حتی کودکان، سالمندان، زنان، افرادی که حالا به کارهای عمومی مشغول بودن مثل کاسبای محل، خدام مسجد، از هر شیوهی که میخواستن استفاده بکنن و به نتیجه برسن اینا فروگذار نکردن. این بدنامی که گریبانگیر منافقین شد نتوانست وجهه اینها رو در جامعه بین المللی به اصطلاح معتبر بکنه و دادگاه‌هایی که هم اکنون هم مستحضر صدا و سیمای ما، دادگاه‌های قربانیان جنایت منافقین رو داره حالا پیگیری میکنن و ما هر هفته شاهد حضور تعداد زیادی از شاکیان و شکات منافقین هستیم و سران سرسپرده آنها. حالا من که اومدم این مقدار حالا وارد حواشی جریانات گروه سازی و به اصطلاح معروف خودنمایی رژیم عوامل و بقایای رژیم پهلوی شدم، به این خاطر بود که خواستم عرض کنم اینا در راستای روشنسازی و اعتبار نمایی خیلی از جریاناتی که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا حدودی نقش داشتن فروگذار نکردن، ولی سبقه منفی اونها در جامعه باعث شد که اینا برن دنبال یک به اصطلاح مورد جدیدتری بگردن. خب اومدن و کارشناسی کردن و گفتن که ما از افراد و گروه های استفاده بکنیم که از خود رژیم پهلوی تا حدودی فاصله گرفته باشن و یک مقدار گذشته زمان به اصطلاح به این قضیه کمک خواهد کرد. روی این حساب اومدن روی پهلوی پیر سرمایه گذاری کردن و قبل از این داستان ها هم اینها جلساتی رو با ایشون در اسرائیل رژیم صهیونیستی داشتن، با مقامات این رژیم دیدارها و گفتگو و هماهنگی‌هایی داشت و هزینه‌هایی هم برای این فرد و اینکه بخوان ایشون رو مطرح بکنن انجام دادن و از طرفی هم ما شاهد هستیم که دیدارها و رفت آمدهایی که بین این فرد و عوامل سازمان‌های امنیتی غرب من جمله موساد و CIA بود به واسطه برخی از رسانه‌های معاند و تروریستی مثل اینترنشنال و من و تو سعی در واگویی و چهره سازی این فرد کردن و به زعم خودشون میخوان حالا این فرد رو یه جورایی در رسانه‌ها مطرح بکنن و این طرح مجدد موضوع که بسیار تکراری و به صورت متعدد هست بله. احساس میکنن شاید نقش آفرینی این فرد رو بعدن در جامعه ایران و جریاناتی که به وجود خواهد آمد رو مثال میزنن و احتمال میدن که این فرد اثرگذار باشه.
دکتر، یعنی در پس فکرشون هستش که این فرد میتونه سیاست هاشون رو اجرا کنه، درست میگن؟
قطع به یقین. ببینید اونهایی که اومدن و دارن این فرد رو تبلیغ میکنن، همین رضا پهلوی،
توانمندیشو داره آی دکتر؟
به هیچ عنوان. ببینید ما خانواده ایشون رو در طول سلطنت پدر و پدر بزرگش دیدیم. پدر بزرگشون خب دیگه معلوم بود چه شخصیتی داره، یک آدم دیکتاتور معاب و اصلا معروف بود به رضا قلدر.
همینطور.
و جنایتایی که این فرد کرد و اومد خیلی از علمای ما رو، روحانیون ما رو با اون مدیریت خاص دیکتاتور معابانش خیلی ها رو به شهادت رسون و نهایتا دیدید که همون انگلیسی ها که این آورده بودن و به مسند قدرت رسوندن، همون ها اومدن خیلی راحت ایشون رو بازداشت کردن و تبعیدش کردن به جزیره موریس. پسر ایشون که محمد رضا پهلوی باشه معروف بود به شاه چمدان به دست.
بله.
یعنی هر موقع احساس میکرد تو ایران یک حادثه ای میخواد به وجود بیاد، بلافاصله چمدان های بسته آماده شده رو برمیداشت، برای یک مدت از ایران خارج میشد و میرفت که مثلا بعدن عوامل امنیتی یا مقامات CIA یا موساد بیان به کمک ایشون رو مجدد بیارنش به قدرت، کمان که شما هم دیدید در سال 1357 همین فرار رو انجام داد و سرمایه بسیار بزرگی از مردم ایران رو به تاراج و یغما برد. بله. و الان همین آقایی که فرزند شاه مخلوع هست داره از کیسه مامان جانش قرض میگیره و میخوره و از طرفی هم فکر میکنه
کیسه مردم ایران های دکتر.
بله بله، همون ثروت و همون سرمایهی که واقعا شما اگر حساب بفرمایید این خاندان لحاظ ثروت سومین خانواده ثروتمند دنیا هست. این پولایی که مال همین مردم مظلوم بود، پول نفت ما بود، پول منابع ما بود، به جای اینکه بره به خزانه دولت واریز بشه و بیاد صرف مسائل عمرانی بشه، همه اینا به خزانه شخص شاه واریز میشد، به حساب شخص شاه واریز میشد و کسی هم جرأت نداشت اون زمان کلامی در این خصوص صحبت کنه که چرا بلافاصله نیروهای امنیتی سر می‌نشستن و اون فرد رو اگر در مقام بالایی بود معزول و اگر در مقام پایینی بود هم معزول می‌کردن، هم سر به نیستش می‌کردن. و این فرد نشاندار یک خانواده منحوسی هستش که مردم ایران سالیان سال منتظر هستند که انشالله روزی بتوانند این خانواده واقعا کثیف رو وارد ایران بکنن و اینا رو به پای میز محاکمه بکشن و اون دارایی‌هایی که اینا به تاراج و یغما بردن رو از دستای ناپاک و پلیدین‌ها بگیرن.
خیلی ممنون دکتر، تشکر از مطالب ارزنده‌تون. خب سوال بعدی برنامه رو می‌خوایم از جناب دکتر پارسا خصال بپرسیم. آقای دکتر پارسا خصال، می‌خوام برامون اینو توضیح بدید که یکی از کارکردهای تطهیر پهلوی استفاده از شگردهای بی‌توجهی و سکوت مخاطب بوده و همچنین زمینه سازی برای مقایسه کارنامه پهلوی با جمهوری اسلامی و جابجایی جایگاه خادم و خائن بوده. میخوام برامون توضیح بدین که چگونه از روش‌های تطبیقی نامناسب و غلطی که برای تطهیر پهلوی استفاده میشه بیشتر در موردش صحبت کنیم و اشکالات این روش رو برامون توضیح بدید. در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز رادیو تهران. در طی این سالها به خصوص میشه گفت در 5-6 سال اخیر یک روند روبه رشدی از تطهیر پهلوی رو شاهد بودیم با سریال هایی که متاسفانه بعضن در پلتفرم های داخلی ما ساخته شد و به اصطلاح سفیدشویی پهلوی و ساواک که از مخوفترین و شکنجگرترین گروه ها و سازمان های اطلاعاتی بوده، دیدیم که خب در سالهای اخیر با سریال‌های سعی در سفیدشویی شده، مستندسازی‌هایی که مغرضانه توسط شبکه‌های ماهواره‌ای با هدف روشن و زیبا جلوه دادن اون دوران ساخته شد و در اصطلاح رویا فروشی‌هایی که برای اون زمان و بعد از این به خیال خودشون در مثلا بازگشت پهلوی داشتن. البته اینجا لازمه که ما به نقص داخلی در این عرصه هم اشاره داشته باشیم. به هر حال اگر یک یا دو سریال در تعریف از پهلوی یا حالا سفیدشویی پهلوی و ساواک ساخته شده، ما اینجا امکانات خوبی داشتیم و شاید چندین سریال علیه پهلوی هم ساخته شده، اما قدرت اقناع بسیار زیادی نداشته. اخیراً با توجه به فرمان جهاد تبیینی که رهبری دادن، این آمارها و ارقام عینی سازی شده، به صورت خیلی ملموس‌تر در اومده و به نسل جوان که متاسفانه اهل مطالعه خیلی نیست و سواد خودش رو بیشتر از فضای مجازی میگیره که ما در اون هم کمکاری داشتیم و هم نبردمون برابر نیست، یعنی امکانات فضای مجازی ما، فضای رسانه‌ای ما در برابر اون پمپاژ رسانه‌ای که علیه ما داره میشه، به نفع دشمنان ما داره میشه، به نفع حکومت‌های مثل پهلوی داره میشه، خب توان رسانه‌ای کشور هم محدود هست. مضافه بر این که عرض کردم اون نقایص رو هم باید بپذیریم و در کنارش به توان رسانه خودمون هم اشاره داشته باشیم. از جمله این که در حالا تطبیق‌های نادرست شما اشاره کردید، ببینید بعضی از آمار خیلی واضحه، یعنی مثل این که هر کسی در اطراف خودش نگاه کنه بحث سواد و سواد آموزی رو متوجه میشه. خیلی از پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما یا بی سواد مطلق بودند یا سواد خواندن و نوشتن داشتند. اگر کسی در اون دوران دیپلم داشت یا دیگه وارد دانشگاه شده بود، واقعا یک فرد خیلی معدودی بود، تحصیل کرده حساب می شد و خیلی چیز عجیبی بود. عرض کردم دیگه این چیزی نیست که بخوایم حالا بگیم که با یک مستند این رو میشه وارونه کرد. اما الان الحمدلله در این موضوع ما پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم. چیزهایی رو من عرض می‌کنم که عینیه، وگرنه برای آمار ارجاع میدم به کتاب صعود 40 ساله، اونجا میتونن آمار رو از مراکز آماری که غیر از خود ما هست، یعنی آماری که مثلا مراکز بین المللی دارن، سازمان بهداشت جهانی داشته، اینها رو که اصلا میشه. ولی اینا من دارم مسائلی رو عرض میکنم که اینها عینی هست. حتما بزرگترها بحث بهداشت رو خاطرشون هست و مرگ و میر کودکان و اطفال رو، که از هر خانواده ای حداقل یک نوزاد فوتی یا حتی در سن بیشتر از نوزادی بر اثر بیماری های واگیردار و غیره داشتیم. در روستاها به خصوص، در روستاها هیچ امکانات بهداشتی مطلقاً وجود نداشت. هر 5-6 روستا یک پزشک، اونم نه پزشک ایرانی، بعضن از کشورهای دیگه می آوردن و مثلا یک روز در هفته نوبت این روستا می شد که این پزشک بره و اونم با امکاناتی که خیلی محدود می برد، در حد محدود. و ما امروز ما می بینیم که بسیاری از روستاهای ما، تقریبا میشه گفت اگر نگیم 100%، بالای 90% روستای ما امکانات بهداشتی، جاده‌ای و امکانات رفاه اولیه رو دارن، که انشالله بقیه مطلب رو در نوبت بعدی صحبت ارائه خواهم کرد.
خیلی ممنون، تشکر. آقای دکتر فرخنده پور، جنگ تمام عیار دشمن در ابعاد مختلفی، حالا از جمله اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان هستش، بدون پرداختن به ریشه و شرایط و وضعیت اقتصادی که امروز درش هستیم، برای تجلی و تطهیر پهلوی در افکار عمومی اتفاقات و رویکردهای مختلفی داشته. میخوام ببینم که جنگ رسانه‌ای که با رویکرد روایت سازی جعلی برای مخاطبان و از جمله که مهمتر از همه اونها جوان‌ها هستن که در دستور کار رسانه ضد انقلاب هستش و نهادهای وابستش هستش، میخوام ببینم این رویکرد چقدر روی روایت سازی‌های جعلی برای تحریف واقعیت متمرکز شده. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ببینید، واقعا یکی از ابزار بسیار مؤثر و در حقیقت اثرگذار غربی ها همین رسانه هستش دیگه. ما میبینیم که مثلا آقای رابرت مرداک، غول رسانه دنیا، خب ایشون یک صهیونیسته و تفکراتی که توسط مجموعه های رسانه ایشون داره روزانه تولید میشه و به خرد مردم میرسه، این مجموعه یکی از اون ابزار حالا اثرگذاری روانی و تحریف واقعیت ها هست. شما اگر عنایت بفرمایید، از زمانی که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا وارد صحنه کارزار شد، ما یک مدل خاصی رو داریم در روابط سیاسی بین الملل میبینیم، مدلی که شاید قبلا به این سبک و سیاق نبود. مثلا معتقد بودن که آمریکایی‌ها از نوعی تفکر خردگرایی یا به اصطلاح رشنالیسم رؤسای جمهور ما برخوردارن، ولی متاسفانه از این سده‌ای که توش هستیم کمتر به چنین موضوعی ما برمیخوریم. یعنی رؤسای جمهوری که زیاد اهل خرد نیستن، که واقعا ترامپ دیگه نمونه بارز و گل سرسبد این رؤسای جمهوری که دیگه الان با یک مدل خاص دیکتاتوری که خودش هم کم و بیش بهش اذعان کرده داره برای ایالات متحده آمریکا حکم روایی میکنه. ببینید دیگه الان اون دورانی که بیارند یک فردی رو با تبلیغات و با پروپاگاندا و با جار و جنجال توی کشوری سر کار بیارن و به اصطلاح اون بها بدن، این دوران دیگه دوران سپری شده تاریخه و من احساس میکنم این دوران دیگه بر نمیگرده. ببینید الان خواست ملت ها هستش که اثرگذار هست در حاکمیت. شما یک عنصر دستشانده ای رو از ینگه دنیا برداری بیاری مثلا بذاری تو کشور ایران، بگه آقا خب دیگه از امروز تو پادشاهی کن. آقا میگه میشه چنین چیزی؟ با تفکرات، با این نسل، با این مدل، با این قالب اصلا جور در میاد؟ آیا ما واقعا میخوایم بگیم اینا کم شعوری و بی شعوری رو به اون حدی رسوندن که فکر میکنن که کت خدای دنیا هستن و سایر مردم دنیا هم باید تابع تفکرات اینا باشن؟ شما ببینید مثلا آقای مادورو رو میرن از کشور خودش میدزدن، با خانومش رو برمیدارن میارن آمریکا. ببینید خیلی جالبه این مدل رو، من تا حالا کتب سیاسی اینجوری من ندیدم. حالا آقای دکتر نمیدونم شما ملاحظه فرمودید یا نه، از این یه چیز بی‌نظیریه. این واقعا در تاریخ بعدن یک مایه ننگی برای آمریکایی‌ها میشه.
سنای دکتر، طبق کنوانسیون های بین المللی جرم محسوب میشه اقدام علیه رئیس جمهور کشور و اعضای رد اول کشور.
قاطعا همینطوره. ببینید اخوی چنین چیزی ما نداریم. شما میای این کار انجام میدی، بعد جالبه میگی که نفت اون کشورم میفروشید میریزید به حساب خزانه من، خزانه ایالات متحده آمریکا. این دیگه واقعا چه میخوام بگم، این دیگه دردیست که واقعا این دنیا رو فرا گرفته. این مدل تفکر با این شیوه، با این حالا نمیشه
نگاه به
نمیشه باشد. کلمه مثلا من بخوام تو عرف سیاسی بگم، این نمونه کامل تفکرات یک گاوچرانه که با چنین تفکری میخواد بیاد. واقعا میخوام عرض کنم، حالا شما ببینید این آدم میاد یه فردی رو که از ایران رانده شده، ترد شده، دادگاه‌های ما دارن لهله میزنن که این روز برگرده بیاد ایران، اموال مردم ایران از این بگیرن، اومدن دارن ایشونو بولد میکنن به اصطلاح، دارن برجستش میکنن که این فرد بیاد مثلا بشه پادشاه ایران. واقعا من احساس میکنم یک شوخی تلخ و بسیار مسخره این حرف. جوانای ما، مردم ما، خانواده شهدای ما، جامعه ایثارگر ما، رزمندگان ما، مردم آزاده ما، اونایی که ایران دوست دارن، حالا به هیچ کدوم از این نهادان وابستگی ندارن. شما میبینید تو رسانه‌ها وقتی میان صحبت میکنن، همین بحث جنگ 12 روزه که از ایتالیا اشاره داشتید، گوه اصلا من کاری به دولت ندارم، من کشورمو دوست دارم. همین. من نمیخوام کشور من آماج حملات یک عده جنایتکار و یک باند تبهکار بشه. ببینید با چنین مدلی دارن صحبت میکنن. حالا شما بیا هی آقا تطهیر کن. چه تطهیری؟ ایشون چه نقطه بارزی داره؟ مثلا ما بگیم آقا در فلان جنگ در فلان جبهه آزادی بخش شرکت کرده بود، از ترس از اتاق خودش بیرون نمیاد، یک تیم بادیگارد 60 نفره داره شب روز از این محافظت میکنن. این آدم چی داره؟ مثلا ما باید به چی ایشون افتخار کنیم؟ ما خاندانش باید افتخار کنیم که یک خاندان جلاد روسیه و حالا داریم به ایام الله 20 بهمن دهه فجر هم داریم نزدیک میشیم. واقعا خوبه شهروندان عزیز اونایی که نرفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری رو تو میدان فردوسی به سمت میدان امامخمینی به سمت فردوسی در میان برن ببینن اونجا این واقعا آزادی خواهی که اون زمان بر علیه حکومت جابر پهلوی صحبت میکردن، برید ببینید چه وضع فجیعی برای اینو تعریف کرده. همین آدمایی که الان اونور دنیا ادعای دموکراسی دارن، واقعا شرم نمیکنید شما؟
نهادی که توسط خود اسرائیل داخل ایران،
بله، ماموراشون رفتن به اصطلاح اونجا آموزش دیدن، ماموران CIA اومدن به اینا آموزش‌های خاص دادن. ببینید واقعا جای شرم نداره. شما لکه ننگین بسیار بزرگی در ایران دارید، بعد فرزند این جنایتکار و تبهکار میخواد بیارید ایران مثلا بکنید فرمانروای مردم ایران. این واقعا میخوام بگم این یک کمدی مسخره نیست، این یک تفکر، یعنی من احساس میکنم با آمدن ترامپ تو دنیا ما داریم به سمت یک کمدی کلاسیک خیلی جالب داریم میریم جلو. چیزی که اصلا شما فکر کنید اون چیزی که او بخواهد باید مردم دنیا اونو اجرا بکنن. آخه میگه میشه باید چنین فکری، باید چنین تفکری؟ کسی که میاد به جای نهادهای نظارت دنیا شورای صلح درست میکنه، یعنی عملا میخواد سازمان ملل، شورای امنیت اینا رو بذاره کنار. ببینید ما با چنین واقعا پدیده الان مواجهیم.
آقای دکتر یه سوال دیگه بپرسم در مورد تطهیر رسانه پهلوی. عموما بین عرف و بین آدم‌های عادی صحبت میشه که دستاوردهای پهلوی مصادیق زیادی داشته، مثل بیمه، احداث بانک، راهن و اینجور قبیل موارد. میخوام در مورد این دستاوردهای حداقلی که رو ذهن مخاطب فعالیت میکنن و تمرکز بر روی دستاوردهای سطحی و حداقلیش داره برمون صحبت بفرمایید و پیامدهای تاریخی سیاستهای غلط این رژیم برای اقتصاد و سیاست بلند مدت ایران رو که باعث چالش هایی درش شده رو برامون توضیح بدید.
اتفاقا آقای دکتر اشاره خیلی جالبی داشتن در فرمایشاتشون، یه آماری رو هم ارائه فرمودن که نشان از واقعیت های جامعه ما داشت. شما همین آمار با سواد بی سواد های دوره سیاه پهلوی رو با دوره ما مقایسه کنید، آمار دانشگاه های ما رو با دانشگاه دوره اختناق پهلوی مقایسه بفرمایید. شما بیایید ببینید که ما در حوزه صادرات و واردات چقدر ترقی کردیم، در حوزه نانو چقدر ترقی کردیم، در حوزه فضا چقدر ترقی کردیم. و دوره‌ای که من یادم اصلا، خب چون اون دوران ما دقیقا دوران نوجوانی ما بود که خورده بود به